پایان قسمت 43.
صبح بخیر دوستان خوب، شنونده همراهان گرامی، تقدیم شما شد مستند خط پایان و رسیدیم به ساعت 9 صبح یک شنبه. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشیم برنامه و در ادامه هم با مستند محرمانه همراه ما باشید.
اولین دور مذاکرات ما بعد از فروپاشی حکومت صدام
و ظرفیتمون هم رو هفته 3000 تا
ما شاید بیشتر مشکلی که برای ما بیشتر ناراحت کننده بود داستان گم شدن افراد بود.
محرمانه ناگفته هایی از سفر زیارتی 40.
دلم میخواسته بیام هرم پیاده، دعوت نکردی من رو، غم تو دلم زیاده، خیلی دلم میخواسته بیام.
به نام خدا. سلام، دومین برنامه‌ایه که با حجت الاسلام دکتر احمدی رئیس کارگروه فرهنگی آموزشی 40 همراه هستیم و از تجربیات سفر پیاده روی 40 میشنویم. یکی از اتفاقات مهم در 2 سال گذشته افزایش جمعیت زائران 40 و در مقابل کاهش کسانی که بدون مدارک قانونی از کشور خارج میشن، اگرچه تعدادشون هنوز به 0 نرسیده.
ببینید، اولا همین آماری که الان داریم نسبت به افزایش جمعیت، واقعا مردمی که میرن و به مرز مثل سال اول خیلی کاهش پیدا کرده. شما جمعیت 3 میلیونی مثلا 3 میلیون 400 پارسا با جمعیت مثلا 1 میلیون 600 حتی نسبت همون جمعیت ثابت هم بگیریم پایین اومده، ولی هم رفت نشدم که شما اشاره فرمودید رفت نشد، به دلیل اینکه البته بخشش برمیگرده به تحصیلات خوبی که در صدور گذرنامه اتفاق افتاده. من صدور گذرنامه خب اولا رایگان بودن، این خودش سبب شد که مردم قاچاق نرن و بدون گذرنامه، چون یک از این چیزا هزینه بود. مثلا یه خانواده 5 نفره می‌خواست بره، بعد هزینه میداد برای ویزا. خب این حذف شد دیگه، حذف شدن این خیلی کمک کرد به این قضایا. یه قضایا سری افرادی ان که محدودیت‌هایی داشتن مثل سربازا، خب اینا همه رو یه نوع تحصیل قائل شدن خود به خود، اما بخشی از افرادی که اصلا خب مشکلاتی نمی‌خوان اصلا تابع باشن، اینا هستن، ولی اینا در مجموع کم شده.
حسین عشق کرملا دارم، یا حسین عشق کرملا دارم، شوق دیدار نینوا دارم، این شود خاک کرملا کویم، این شود خاک کربلا کویم، کعبه عشاق قبله رویم، کعبه عشاق قبله رویم، قبر عباس، قبر عباس، قبر عباس با وفا جویم، قبر عباس با وفا جویم، یا حسین.
شهر کربلا برای پذیرش زائر ظرفیت محدودی داره و طبیعیه که همه کسانی که به زیارت مشرف میشن نمیتونن در شب و روز 40 توی این شهر بمونن.
خب ما روز اول اینکه ایرانی ها تو 40 بمونن، روز 40 حتما در کنن، همون سال 92-93 مشکل جدیمون این بود تو کربلا، تجمع همه مردم بخوان شب 40 و روز 40 تو کربلا بمونن. ما هم نگران مسائل امنیتیشون بودیم، یعنی شما 1.5 میلیون حالا 2 میلیون جمعیت شده بود، این 2.3 میلیون بخوان اون سال رسید به 94 به 2.6 میلیون که این جمعیت بخوان همه شب 40 روز 40 در عراق بمونن. اسکان اینا واقعا اولین مشکل بود، مثلا تغذیه اینا. بعد خود عراقیان بالاخره درست برمیگردن، ولی بخش زیادی از عراقیان تو کربلا میمونن و که از راه دور اومدن یه شب رو میموندن. این که مرسوم عراقی‌ها سلام میدن برگردن، همشون نیستن، ولی ممکن نزدیک باشه برن یا موکبی داره، ولی بقیه که ندارن تو شهر کربلا میمونن، ولی که تو خیابونا باشه. مثلا امنیتی خدای نکرده اگه حادثه پیش میاد، خود این جمعیت میتونست مشکل ساز بشه. سال همون 94 خدمت همه مراجع رسیدیم که شما این مشکل رو حل کنی. آقای سیستانی یه توصیه داره، فتوا نداره که 40 یک روز نیست، او هم به خاطر همین میتونه. خب آقای خیلی نپذیرفتن، ما با سال بعد اومدیم اطلاعات جمع کردیم که بابا این مشکل. خب اکثر ما آقایون فتوا دادن، نوشتن که انشالله قبل بعدش قابل قبول. این رو همین جوری اعلام می‌کردیم، همون سالم اعلام کردیم، 95 اعلام کردیم، ولی خیلی تاثیر نداشت. ببینیم مردم باز کار خودشونو کردن، یعنی ما روز اربعین که قبلش می‌دونیم اکثر ایرانی‌ها مونده بودن. اما شما از سال 96 این کار جدی شد، همین ائمه جمعه، صدا و سیما، علما رو گفتیم بگن و آواز گفتن. یه دفعه شما الان می‌دونیم از سال 97 98 1 میلیون، حتی 98 بیش از 1 میلیون زائر قبل از اربعین برگشتن ایران. خب ببینید چقدر کمک کرد این کار، یا برگشتن به نجف. یعنی هیچ کس اصرار نداشت که، نه هیچ کسی، یعنی اکثر جمعیتی که رفتن اصرار نداشتن که روز اربعین و شب اربعین در کربلا بمونن، یا رفتن برگشتن نجف یا تو مسیر برگشت بودن. بیش از 1 میلیون هم سال قبل ظاهر برگشت به داخل کشور. این هم نقل ما مشکلش رو حل کرد، هم ترافیک جمعیت تو مرز درست نکرد، هم تو کربلا اون مشکلات امنیتی و حتی کمبود اسکان، الان که جمعیت هم زیاد شد، هوا هم گرم شد، بیش از گذشته نیاز است.
به کربلای حسین، سلام من به حسین، و کربلای حسین تمام عالم امکان شود فضا.
افزایش سالانه تعداد زائران اربعین در کشورمون سبب شد بعضی از زائران چند روز زودتر از شروع مراسم اربعین در عراق و برپا شدن موکب‌ها روانه این کشور بشن. همین کار از سنگینی بازگشت زائران در روز اربعین و مشکلات خاص این روز کم کرد.
به مردمی که قبل از این موعد مرسوم میرن باید این کاملا جا بیفته که خدمات ویژه اون 10 روزه، اون 12 روزه، اون 5 روزه، بقیه که میخوان برن هیچ مشکلی نداره. بعضی از افراد فقط به خاطر پذیرایی‌هاشون نیستن، یعنی اگه بهشون اینا میگن ما به خاطر خلوتیش میریم، یا اون موقع اصلا گرفتاری‌های دیگه‌ای داریم میرن، ممکن این اگه بشه برعکس تصمیم عاقلانه‌تری میگیره دیگه خودش دیگه. لذا بخش از اونا میخواد بره هتل، توقع نداره جای رایگان، فکر هتل یا مسافرخونه میکنه، نه خونه‌های مردم. اینا بعضی واقعا اطلاعات نداشتن، یعنی این اومده بود میگفت خب موکب کو، بهش وقتی میگفتی آقا موکب از این تاریخ تا اون تاریخه این بیاد. بعضی از کاراش هم میدونه یه صف طولانی جلوی مضیفای حضرت امیر امام خب خوب نبود، یعنی چهره خوبی برای ایرانی ها درست نمیکرد که ما یه صف مثلا 2-3 کیلومتری برای غذا درست بشه. یه راه حل دیگه هم ما داشتیم با اونا هم سازمان که آقا کسانی که مثلا تا این تاریخ میرن گروهی به کاروانی برن، یعنی درست ویزا رو برداشتید ولی گروه برن، یعنی از قبل پیش بینی جا کرده باشن، غذا کرده باشن، همه چی کرده، هزینه هاشون مشخصه، بگن آقا از تاریخ مثلا اول محرم یا از 10 محرم 12 محرم میخواد بره، اشکال نداره در شامل همون بی ویزا ها بشه. اما این بی ویزایی مثلا بگن تا 7 سفر یا 8 سفر، هر چه عراقی ها میان دیگه، تا اینجا باید پول غذاشون رو محاسبه کنن، نقلشون رو محاسبه کنن، جاشون رو پیش بینی کنن. حالا لازم نیست که حتما هتل باشه، حسینیه میتونن ببینن، ولی اون مسئولان موکب ها، گروه ها، موکب ها هم الزاما ما نظرم نیست که به سازمان حج، نه، گروه های بیرون هستن، تجربه دارن، میتونن ساماندهی کنن، ولی یک نفر مسئول باشه بیاد این کار. اگر این گروه ها و شبه گروه و شبه کاروانی را بیفته قطعا بسیار مشکلات دیگه هم همینطور. بعضی دارن مقاومت میکنن در مقابل این به دلایل اینکه فکر میکنن ما نمیخوایم بگیم مثل همه جا سازمان حجی بشه، اون خراب میکنه این رو واقعا، اما نمیخوایم بگیم این همه مردم همینطور آزاد و راه هم. واقعا بخشی از پیرمردا، افراد مسن، افراد کجمن، اگه تو گروه و شبه گروه یا شبه کاروان قرار میگیرن قطعا راحتتر سفر میرن، بیشتر استفاده میکنن، حتی میشه آموزش های لازم رو به اینا داد.
بیمه زائران اربعین یکی از موضوعات چالشی سالهای گذشته بود. پیش از این هم گفتیم که در حادثه تروریستی هله که به شهادت بیش از 60 زائر منجر شد، اهمیت این موضوع بیش از پیش مشخص شد.
ما بیمه میدون از کجا برای ما حساس شد و جدی شدیم که باید باشه، حادثه هله. خانوادهایی که هم دوستان افغانی بودن، عراقی و بیشتر افغانی ایرانی بودن دیگه، ما خوزستانی بودن اینا، خیلیشون نزدیک 60 نفر از اینا وضعیت بیمه نداشتن. خب خانواده هاشون خیلی خزو بعدا چندین بار تجمع کردن در خوزستان، بعد میگفتن خب شما نیومدی بیمه کی بود، میگفتن ما که رفتیم شما چرا جلو ما نگرفتید، همین به همین ادبیات. شما با جلو اینا رو میگرفتی. بالاخره یک پدر یه خانواده، مادر یه خانواده رفته، خساراتی وارد شده. البته بعداً دولت سعی کرده بخشش رو جبران استانداری نه بخشش رو جبران کنن، ولی نشد به اندازه بیمه که جبران کنن این کار. خیلی خوب از اون مشخص شد که بعد از اون اجباری شدن بیمه رو به سمت این رفتن یکی از دلایل این بود، ولی اون سالان بیمه بود اختیاری بود دیگه. ولی بعد اومدن با آقایون بیشتر به اجباری شو بحث میکردن، حالا میگفتن خیرین هم میان، ولی آقایونی که چون دستشون تو اجرا نیست نمیدونن پیام بیمه. وقتی خیر شما من و شما که داریم میریم باید یه امنیت خاطر از با بیمه داشته باشیم. خیری که بعد میخواد بیاد نه میزانش معلومه نه درمانش معلومه.
اما یه سوال، چرا ستاد مرکزی اربعین و به ویژه کارگروه فرهنگی آموزشی این موضوع رو به خوبی برای مردم روشن نکرد؟ حجت الاسلام دکتر احمدی.
ببین بیمه در سال گذشته جا افتاد. ببین ما تو نظر سنجی کس از بیمه ناراضی اعلام ناراضی بر سال قبل داشت. ما سال 98 اتفاقا در ستاد یه روز بحث شد با حضور خود وزیر همبور گزارشای دادم. من اولین سالی که ترک کردم همین سال جناب علی. گفتم امسال توی نظرسنجیات و هم وزارت کشور هم خود اینا یه کمیته ارزیابی مفصلی دارن انجام میدن. مشترک با نیروی انتظامی و بخشای دیگه هم هست. گفتم مردم از بیمه شکایت داشتن گفتن نه. البته یه مقدار شکایت ما خودمون داشتیم میگفتیم اطلاع رسانی ضعیفه. ولی سال 97 شکایت ها زیاد بود. اینکه مردم اصلا نمیدونستن بیمه میخواد چه خدماتی بده، چه جوری این خدمات رو میده. تردیدایم که ایجاد کرده بودن تو ذهن مردم شکل گرفته که پول ازا. اما سال گذشته مردم خدمات بیمه رو دیدن، اطلاع رسانی خیلی بهتر شده بود. شما ببینید ببینیم بالای 130 تا کشته داریم. اینا خب کشتهاشون به راحتی فوتیاشون، مثلا کشتن فوتی دیگه، اما هم سکته بود، مریضی دیگه بود، تصادف بود. خب اینا توی هم مرز هم داخل عراق، خب جنازه‌هاشون واقعا انتقال سخت بود، آوردن هزینه بالایی هم داشت دیگه. همه خانواده‌هایی که بودن بیمه بودن، چون اینا تقریبا سال گذشته ما بیمه بالای 95% بیمه بودن، بیمه هاشون پولاشون رو دریافت کردن. با اینکه شما خیلی هم شبهه ایجاد میکردن پول مثلا اضافه، ولی مردم وقتی ببینه چون بیمارستان های اونجا که مراجعه میکردی، حالا اون آمار مراجعه بیمارستان تا پول نمیدادی کسی رو قبول نمیکردن دیگه. نزاع نمایندگان بیمه بود. ما هنوز معتقدیم بیمه باید تبیین و اطلاع رسانی درستری انجام بده یعنی مردم. نزاع مردم از وقت از بیمه شاکن، وقتی کسی ناراضی باشه شما توی رسانه میگه چندین بار نقل میکنه تا بعضی 18 بار میگه. اما همین که نرفتن اعتراض کنن توی بحث اعتراضا نبودن نشونگر یک نزد رضایت نسبی است. سال قبل ما بیمه از موارد بسیار پرسوال و پرچالش بود، اما در سال گذشته ما نداشتیم. شما مردم هم برید سوال کنید، مردم از بیمه ناراضی. بعضی تر کرده بودن پول اضافه است. من معتقد بودم اضافه کم و اگه تبیین درست انجام بگیره نمیاد، به خصوص وقتی گرونی شما پارسال ارزش پول ما رو به ارائه میسنجید. مثلا 15 تومن برای بیمه واقعا زیاد نبود. بله اگر ما کسی بیاد این 15 تومن رو پرداخت میکرد ما خوشحال میشوندیم. ما حتی پیشنهاد داشتیم که اوقاف برای بعضی نزولات بیاد پول بیمه مردم رو بده یه جا، ولی نه اینکه شرکت های بیمه رو موظف کنیم پول نگیرن، چون اون بیمه است پرداخت خسارتش رو تامین نمیکنه. ما تو حجم منا یک از مسائلمون همین بود دیگه. بیمه کرده بودن، خب بیمه مثلا تعهداش کاملا پرداخت کرد، ولی نوع قرارداد ما همین بود که اینا تعهد داشتن. لذا مجبور شده بیمه تو هر بیمارستانی قابل مراجعه و تیم بذاره، ولی اونجا نقد حساب میکرد. از مریض اونجا دیگه درگیر نمیشد یا انتقال مریضای بعد. ما تو عراق واقعا مشکل داشتیم، بعضی از بیمارستان‌ها نمیتونستن. خب اینا تیم گذاشتن آوردن ایران، گرچه تو این حوزه هنوز مشکل داریم، ولی بخش چیزا من تبیین میگم واسه مردم نمیدونن تو اشیا و وسایلشون کدوم‌ها بیمه است کدوم‌ها نیست. ما تو حجم این مشکل تو حجم کلاس‌ها منظم برگزار میشه اون رو مردم راحت‌تره. همونجا البته سوال دارم، مثلا این موبایلش گم شده، ما از که بحثا گم شدن این موبایلاست دیگه. البته ما سامانه سما پارسال خیلی کمک بود، یعنی ما سامانه سما چون دسترسی و تلفن داره داشتن، ما پیامک‌های انبور از اون طریق میفرستادیم. ما پارسال مثلا خود ستاد ما از اونجا پیام میدادیم این مشکل اینجا هست، سریع پیام میدادن یا مرز امروز مراجعه نکنید، مرز مهران نیایید، یا مشکل پیش اومده. ما واقعا مردم همراهی کردن، چون این سیستم طوری که حتی تبلیغاتی هم بسته باشن پیام براشون میره دیگه.
و باز هم گلایه از ابراز نظرهایی که مشکل ساز میشن، از مسئولان گرفته تا افراد معتبر و مشهور.
بعضی از آقایون که اصلا بدون مشورت حرفاشون رو میزنن، بعدم از حرفشون عقب نمیشینن. من یادم همون سال 96 خود آقای قاضی بعضی از نمایندگان مجلس که صحبت کرده بودن، بعضی از همین وعاظ معروف، خود ایشون شخصا زنگ زد حتی یکی از اینا اومده تو عراق یه چیزی مثلا گفته بود مثلا مسائل جنایی ها، جاش شب نصف شب هم به اون زنگ زد، هم دفتر آقا زنگ زد، هم به آقای علی عسکری صدا سیما زنگ زد که اینا نمیشه اینجوری کار کرد. یعنی تو نیست که نگفته، بعد مثلا یک بعض از آقایون خب منصفن میگن ما نمیدونستیم، خب بعد میگم خود شما نمیدونستید چرا حرف میزنید، عذرخواهی میکنم کاری نمیکنم. بعض از این آقایون ما هم موقع توضیح دادیم بهشون، یه دلایل دیگه هم وجود داشت، اون دلایل سبب میشه، هنوزم ما احساس میکنیم این دلایل هست، احساس میکنم داره مثلا رهبری اربعین از دستشون گرفته میشه، اونا میخوان یه جوری مثلا ادبیات اربعین، راهبری اربعین دستشون باشه، به انواع اقسامی باز ما میبینیم میرن یه دفتر مطالعات میزنن، نمیدونم کار دیگه انجام میدن. میگم خب شما وقتی مقام معظم رهبری دستور داد ستاد، شما سیاست ها که اونجا اعلام میشه بیایید در کارهای خودتون. البته ما همه کسانی که وارد اربعین میشن واقعا استقبال میکنیم، چون اصلا اساس با این شکل میگیره، به خصوص گروه های مردمی، اما نباید ما خلاف اون چارچوب بخشش گفته میشه، بخشش هم قطعا ممکنه کوتاهی های ما باشه، اینو درست هم هست، یعنی ما دیر جنبیدیم یا پیش بینیامون درست در نیامده بود.
تشنگی ها قربانی مناهیم، قربانی مناهیم، از زمزم اشکت شور مدام ما احرام خون بستیم، از ظهر عاشورا لبیک الله هم
از تشکیل ستاد مرکزی اربعین دیگه 5-6 سالی میگذره. یکی از کارهایی که این ستاد در این سالها انجام داده برگزاری نظرسنجی میان زائران اربعین بوده. حجت الاسلام و المسلمین احمدی درباره بعضی از نتایج این نظرسنجی میگه:
نظرسنجی ها بله، مثلا خود دوستان ما در وزارت اطلاعات نظرسنجی انجام دادن، ایسپا انجام داده، صدا سیما داره، هر سال مثلا میریم جلوتر بخشی رضایتمندی مردم از حوزه معنویت و مدیر سفر خودشون راضی تره نسبت به گذشته، که همه میگفتن ما هیچ نفهمیدیم چی شد، اینقدر سختی بود که لذت، ولی الان موردی که تقریبا اینا با آرامش میگن بحث معنویت سفره، چون خود مردم اهتمام متعددی، مردم اطلاعات درست بگیرن خودشون مدیریت میکنن، لذا بالای 80%، گاهی حتی 87% که بعضی از نهادها گرفته بودن، گفتن مردم از بعد معنوی این کار راضی بودن، نه اینکه ما اونجا معنویات افزایش دادیم، مردم اعتقادون که سفرشون چجوری مدیریت کنه، یک از کارهایی که ما اصرار داریم که مردم واقعا مدیریت کنن، این کار اتفاق افتاد. ولی از بخشای دیگه مثلا نارضایتی همچنان هست، از نیروی نظامی خب از بهتر شد، رضایتشون بیشتر شده، مثلا از بعضی ارتباطات هنوز خیلی رضایتشون بالا نیست، مشکلاتی داره، اما این بخش نشونگر اینه که مردم بخش از اطلاعات که از عسکردم بیشتر ما با نگاه توجیه عمومی داریم میریم، خب اینا تاثیر داشت که مردم سفرشون رو درست مدیریت کنن، از امکاناتی که هست استفاده کنن، از خب بسایی که تولید شده در فضای مجازی استفاده کنن، نوع برخوردهاشون رو با دوستان عراقی تغییر بدن، تعریف جدیدی پیدا کنن. اول با این نگاه ها خیلیشون نمی رفتن، یعنی یک مقداری سوی تفاهمات گاهی بود یا برداشت های نادرست بود، ولی الان به تدریج این داره جا می افتن، البته قطعا هنوز مشکلاتی هم هست.
از اینکه امروز هم همراه برنامه محرمانه بودید سپاسگزارم. تا فردا همتون رو به خدا می سپارم. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین يوم البروز، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، تقدیم شما شد مستند محرمانه و رسیدیم به ساعت 9:19:19 یک شنبه 13 مهر ماه 99. انشاءالله هر جا که هستید روز یک شنبه خوبی را آغاز کرده باشید و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف هم همراه ما باشید. در این ساعت برنامه پارسایان را ماده پخش داریم. حجت الاسلام میرسید درباره سیره و اخلاق علما صحبت کردند. همراه شما 10 دقیقه میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان از قول امام صادق علیه السلام نقل می کنند که هر کس این دعا را 2 ماه پیاپی هر روز 400 مرتبه بخواند، خداوند متعال علم بسیار و یا مال بسیار به او کرامت فرماید. و آن دعا این است: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب اليه. همین دعای کوتاه. حالا روی سخن در اینجا با کسانی است که طالب علمم، اون هم از نوع علم نافع که عبارت است از علوم الهی و آسمانی، دنبال علمند، میخوان این علم رو کسب کنند. در این نکته تردیدی نیست که هر ذکر و دعایی اگر با شرایط و آداب مخصوص خودش به جا آورده شود اثر خود را خواهد داشت. اما اون چه که ما برانیم در آنجا عرض بکنیم این است که این مطلب بر همگان واضح است که دعا و ذکر بدون تلاش و فعالیت و کوشش پیگیر و اقدام عملی، اون هم در جهت رفع موانع از طرفی و ایجاد نورانیت از طرف دیگر، بدون اینها دستاوردی نخواهد داشت. اگر ما در زندگی بزرگان دین و علمای راستین میخوانیم و یا شنیده ایم که به درجات عالی و علمی و معنوی رسیده اند، به یقین قبل از هر چیز بهره‌مندی آنان از صفات حسنه و اخلاق پیامبرگونه است. فرهیختگان حوزوی به خوبی می دانند که جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی از چه جایگاه علمی و معنوی برخوردار است. کسی که در هنگام تألیف این کتاب شریف در کنار جسد بیجان فرزند جوان مقتول خود همچنان به تحقیق و نوشتار ادامه می دهد و این فاجعه غم‌انگیز کوچکترین خللی در اراده و انگیزه او ایجاد نمی کند. یکی از علمای بزرگ تبریز در مورد ایشان اینطور می گوید که در عصر زعامت و مرجعیت صاحب جواهر به نجف اشرف مشرف شدم. همین که چشمم به این عالم فرزانه افتاد، به یاد برخورد دوران طلبگی این شخصیت بزرگ افتادم. به اطرافیانش اینطور میگد که من روزی خواستم مبلغی را بین طلاب تقسیم کنم. پولی دستم بود، خواستم که بین طلاب تقسیم کنم و بررسی کردم و حساب کردم، دیدم به هر کدام از این افرادی که موجود هستند 1 تومان بیشتر نمی رسد. بر همون اساس تقسیم رو شروع کردم، به هر طلبه‌ای که رسیدم یک تومان به او دادم تا اینکه رسیدم به محمد حسن، یعنی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. به ایشان گفتم که بفرمایید این سهم شماست. او گفت نه، من این پول را نمیگیرم. گفتم چرا؟ محمد حسن گفت من امروز بیش از 2 ریال بیشتر احتیاج ندارم و برای روزهای آیندهم چیزی را نمیگیرم، چون از کجا معلوم که تا فردا زنده باشم که بخواهم اون را مصرف کنم. گفتم آقا حال که 1 تومان را نمیگیری، پس این 2 ریال را بگی و باقیش را برگردان. گفت من پول خرد ندارم، از این گذشتم. تا بالاخره بر اثر اصرار من پیش یکی از کشتاری های حرم رفتیم و 1 تومان را خرد کردیم و محمد حسن تنها 2 ریال آن را که هزینه 1 روز زندگی او بود آن را برداشت و باقی را گذاشت و رفت. حالا چه نتیجه میتونیم از این ماجرا بگیریم؟ نتیجه این است که اون چه که سبب نورانیت میشود، سبب برکت علم میشود، قطع طمع اما فی عید ناس است. یعنی از اون چی که در دست دیگران است انسان قطع این وابستگی کند و تنها و تنها توکل داشتن که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا خاک دل گسستن و به آسمان فرا شدن، در آن فضای بی قفس خوشا خوشا که یک نفس ز خویشتن گذشتن و به خویش آشنا شدن. به کوچه سار کهکشان شکفته با هزار منزل از زمین گذشتن و رها شدن.
خوشا که چون پرندگان به اوجها فرا شدن، به روی بال موجها رها شدن، رها
صبحتون بخیر دوستان همراه رادیو معارف. برنامه دیراشنای پارسایان تقدیم حضورتون شد و چون گذشته حجت الاسلام میرسید درباره سیره و اخلاق علما صحبت کردند و درباره حاج عباس قمی امروز صحبت کردم و آشنا شدیم با بخشی از شخصیت ایشون. اما 9:29:36 هست تا لحظات دیگر همکاران من که به استودیو آمدن با برنامه زنده روبراه 80 دقیقه در خدمتون خواهند بود. امیدوارم این عزیزان رو هم همراهی کنید، انشاءالله بعد از اون باز هم در خدمتون خواهند بود. روبراه رو 80 دقیقه میشنویم.